أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چند نکته قبل از اینکه بحث رو شروع کنم میخوام اشاره کنم. نکته اول اینه که شما تا اونجایی میتونید از الان شروع کنید بنویسید، یاد بگیرید، تقریر کنید. این فردا برای کتاب نوشتن خیلی برای شما مفید. من اسم نمیخوام بیارم. آقای صدر کسی ازش سوال کرد، اونیم که سوال کرد میدونم، ولیکن من الان اسم میخوام. آقای صدر ازش سوال شد که آقا شما خیلی قلمتون قویس محکم و وروان، سهل ممتنع، این تعبیری که از میشه، یعنی هم عبارات محکم متقن اضافه توش نیست و روان آدمی که وقتی مطالعه میکنه میبینه مطلب رو میرسونه. اینطور نیست که مثل کفایت الاصول باشه که شما نمیدونم چقدر وقت میخواد که بفهمی. این سهل و ممتنع بودن کار آسانی نیست. از خصوصیت های شهید صدر در کتاب اقتصادونا، در کتاب فلسفتونا، در کتاب هایی که خود ایشون نوشتن، این نکته خیلی مشخصه. یادم بنده خدمت ایشون رسیدم، تقریرات یکی از شاگردای ایشون آمده بود بیرون، بنده رفتم مطالعه کردم خدمت ایشون، گفتم آقا من مطالعه کردم دیدم خیلی عبارت سخته. گفت چون قلم من نیست. چون یکی از شاگرداش تقریر کرده بود، گفت شما اون توقعی که شما از قلم من دارید باید از شاگرد من نداشته باشید، اون قلم منه. وقت ازش سوال شد شما چطور رسیدی به اینجا؟ گفت روزانه هرچی مطالعه می کردم من می شستم اونی که مطالعه می کردم تقریر می کردم، روزانه 80 صفحه من می نویستم. 80 صفحه. ببینید گمون نکنید آدمیزاد از شکم مادر میاد. بله استعدادات هست، ولیکن اون استعدادات رو به فعلیت برسونه کار می خواد، ریاضت می خواد. حتی در وجود پیغمبر شد بعد از 40 سال، یعنی 40 سال عبادت تا به اون مقام رسید. حالا شما حق دارید بگید پس ائمه چطور، اون بحث دیگری در جای خودش هم برای شما در علم کلام مطرح میشه. این اصل اول، یاد بگیرید که بنویسید، برید منزل بشینید بنویسید، قلم بگیرید هر چی به ذهنتونه بنویسید، هر چی کتاب میخونید بشینید 10 صفحه اون رو خلاصه کنید. وقت این بعدن متوجه میشید این چقدر برای شما مهم بوده. الان کسایی هستن، اسم گفتم نمیخوام ببرم، الان قدرت ندارن 1 صفحه مطالبشون رو بنویسن، خودشون قلم بگیرن نمیتونن 1 صفحه بنویسن. چرا؟ چون یاد نگرفتن. چون اونم فن حرفه است، علم نیست. علم غیره، مثل رانندگی. شما امکان داره برید کتاب رانندگی رو بخونید، ولکنه بلد نیستید رانندگی کنید. چرا؟ چون رانندگی حرفه، فنه، اون علمه. علم غیر از فنه، نوشتن فنه، حرفه است، نه علمه. این مطلب اول. مطلب دوم، تا اونجای میتونید فکر کنید. یعنی اون مطلبی که یاد گرفتید آسون نیست. گمون نکنید اینا که دارم میگم آسونه ها، ولیکن هم میخوام بگم یاد بگیرید از الان، فکر کنید. مهمترین خصوصیت در عالم دین، در همه جا، نه فقط عالم دین، ولیکن ما چون کارم بحثای دینیه دارم میگم، مهمترین خصوصیت عالم دین هر چی بهش میگن اون رو مورد نقد قرار بده. هر چی بهش میگن بگه چرا، دلیل بخواد، چرا اینطور میشه اونطور نمیشه. وقتی این را هیچ مطلب را اصل موضوعی قرار نده، مسلم قرار نده، ضروری قرار نده، اصلا خیلی روشنه. هیچ خیلی روشنه یعنی چی؟ خیلی روشنه معنا چی اصلا خیلی روشنه؟ خب برای شما خیلی روشنه، برای دیگران روشن نیست. پس این مطلب رو فکر کنید، رو مسائل سوال کنید، رو هر مطلبی سوال کنید. مطلب سوم، نقادی در فرهنگ ما متاسفانه میگن اگر کسی آقای فلانی رو نقد کرد، زود به ذهن میاد که اون بعد منفی شو داره نقدش میکنه، یعنی منفی. نه ابدا، نقادی در زبان عربی یعنی خوب رو از بد جدا کردن، تمیز دادن. قرآن هم این رو میگه، فالهمها فجورها و تقواها. خداوند در وجود انسان قدرتی گذاشته که میتواند خوب را از بد تمیز بده، ولیکن به شرط اینکه بیراه نره، چون اون وقت امکان داره یرا الحسن قبیحا و یرا القبیح حسنا، برعکس میبینه. حالا اون بحث دیگری. مطلب چهارم، این تقریراتیه که شما تقریر میکنید، تا اونجایی میتونید فکر کنید، آخرش سوال بگذارید. کما اینکه بنده با استادم شهید صدر همین کار رو میکردم، یعنی ایشون حالا در حوزه نجف این کار رو انجام میدادن، اونی که درس ایشون میمد و حقوق طلبگی از ایشون میخواست، میگفت اگر حقوق میخواید اسم بنویسم، شما دفترتو بیارید من مطالعه کنم ببینم درسم میاد چیزی میفهمید یا نمیفهمید. که متاسفانه الان این تو حوزه های ما خیلی رواج نداره، هر کی میاد هر جا میخواد بشینه و هیچ کی هم ازش سوال نمیکنه شما داره درس میاد، اصلا مال درس هستید نیستی چیزی متوجه میشید. لذا وقتی ایشون شروع کردن حقوق بدن به طلبه ها، گفتن هر کی چیزی نوشته برای ما بیاره. یادمه، ببینید الان میبینید من اینا رو مطالعه میکنم، برای این بود. یادمه بنده دفترمو نبردم. چرا؟ چون من بنده تو درس نمینوشتم مثل شما، این کارم نبود. من تو درس فقط متوجه استاد میشدم، میرفتم منزل هرچی تو ذهنم باقی مونده تقریر میکردم، که اینم قوه حافظه و باید تقویت بشه، که اینم خیلی مهمه. چون این روش یک مقدار خوبه، یک مقدارشم بده. در بحث‌های نوشتن کتابه، مسئله کتاب حالا نمیخوام وارد بشم، بحث کتابت از 2500 سال مورد نقد شدیدی بوده که باید کسی چیزی ننویسه. چرا؟ چون میگفتن حافظه تضعیف میشه. چون شما وقتی قلم به دست میگیرید چیزی بنویسید، دیگه میسپرید به حافظه یا نمیسپرید؟ به اعتماد این که نوشتید دیگه اهمیت نمیدید. اما به خلاف اونی که نابیناست، نابینا میبینید حافظش قویه. چرا؟ اینطور نیست که حالا خداوند متعال به شما حافظه ضعیفی داده به اون، نه، اون وضع تکوینی طوریه که همه چی رو باید به کجا حفظ کنه، با نوشتن نمیتونه کاری کنه، با چیکار کنه؟ حفظ کنه، از ذهنش نره. لذا خیلی هم مخالف نوشتن بودن. برای چی؟ گفتن چون حافظه رو تضعیف میکنه. این اشکالات نوشتنه. به شما بگم این یکی از اشکالات نوشتنه. اشکال دوم نوشتن اینه که شما وقتی چیزی رو منویسید، اون بعدی که میاد این رو مطالعه میکنه دقیقا نمیدونه، نمیتونه تشخیص بده شما مقصودتون چه بوده، آیا این الفاظ به اون مقصود میرسونه یا نمیرسونه. درسته یا نه؟ هر وقتم اینطور نیست که اونی که کتاب نوشته من بتونم برم سوالش کنم، میگم آه این جمله یا خانم این جمله که شما نوشتید مقصودتون چیه؟ پس از اینجا تعدد قرائت به وجود میاد. این از مشکلات نوشتنه، نه از مشکلات فکر کردنه. حالا شما بنویسید، من میرفتم منزل، حالا برگردم با آقای صدر، من نیوردم برای ایشون. از من سوال کرد، گفت روز بعدی آمد و فلانی دفترها رو نگاه کردم، دفتر شما نبود. گفتم برای اینکه من حقوق نمیخوام. گفت حقوقم نخواهید، باید ببینم چی نوشتی. من روز بعدی آوردم، بنده حرفاشو تقریر کرد، حرفاشو اعتراض تقریر کرده بودم، آخرش رو چند صفحه نقدها یا اشکالات یا سوالهایی که دارم نوشته بودم، دادم به ایشون. بعد از چند روز ایشون دفتر بنده رو آورد، گفت خوندم، سوالاتم دیدم، اشکالاتم دیدم، فلانجا 5 صفحه من جواب دادم به شما، اونم مطالعه کنید. وقت تربیت شدیم ما، ولا اگر همینطور بیاد که الانم متاسفانه خیلی ها تو حوزه همین رو دیگه میبینید، کسی تربیت نمیشه برای این. مطلب اخیر، مطلب آخر، این سوالی که شما فرمودید ما کی سوال کنیم، شما بگذارید آخر بحث سوال کنید، یعنی وسط بحث سوال نکنید، یک جای بگذارید، سوال به ذهنتون آمد همونجا نگید، برای چند جهت. جهت اول، امکان داره من تو همین جلسه تا آخر اون سوال شما رو جواب بدم، الان به ذهنتون آمده وقتش نرسیده، بنده در جاش جواب میدم، دیگه سوال نمیمونم، سوال به اتفاق موضوع میشه. این یک. دو، مطلب بذار کامل به چارچوبش کامل بشه که سوال کنید. شهید صد خدا رحمت کنه ایشون در وسط درس اجازه نمیداد به کسی سوال کنه. من خودم بنده از ایشون سوال کردم، گفتم چرا شما اجازه نمیدید تو درس کسی سوال کنه؟ گفت فلانی، برای اینکه من این درس که 20 دقیقه یا نیم ساعت می اومدم به شما بگم، لااقل 4 ساعت روش فکر کردم، 3 ساعت روش فکر کردم، اگر بیشتر نباشه. خیلی بعید میدونم کسی تو همون درس مطلب و منو گرفت، هضمم کرد، در 2 ثانیه نقدم بتونه بکنه، چون من سد صغور کردم. اینطور نیست که آمدم اینطوری الان بزن اومدی چیزا رو میگم. لذا بعید میدونم کسی هم بتوانه در آن واحد مطلب رو فهم کنه و نقد کنه در 2 ثانیه، این نمیتونم. لذا لااقل به خودتون اجازه بدید. خیلی احترام میگذاشت، شما بعد از 1 روز 2 روز 1 هفته میمدید اشکال میکردید، میگفت این رفته چیکار کرده؟ فکر کرده، مطالعه کرده، الان اشکال ورده در جای خودش. خب شما سوالاتونو بگذارید، اگر بحث تموم شد سوالات جواب داده نشد، سوالاتو بنده 1 رو 20 دقیقه نیم ساعت برای شما هر چی سوال دارید جواب میدم. حالا برمیگردیم بحث خودم. بحثی که ما شروع کردیم اگر یادتون باشه این بود که اساساً این عناوینی که در فقه ما آمده، عنوان اجتهاد، عنوان فقاهت، عنوان افتاء، عنوان قضا قضاوت، عنوان ولایت امر، آیا این عناوین و این درجات علمی که هم در قرآن آمده، یعنی هم اجتهاد آمده، حالا امکان داره لفظ اجتهاد نیمه ولیکن مضمونش آمده که بیان میکنم، هم فقاهت آمده لیتفقهو، هم افتاء قل الله یفتیکم، هم قضا اذا قضا الله و رسوله، هم ولایت امر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی این عناوین، عناوین چیه؟ عناوین قرآنیه، عناوین روایی هم نیست، عناوین علمایی نیست، عناوین قرآنی، مفردات قرآنی، اصطلاحات قرآنی. آیا این مقاماتی که قرآن، مقامات هم هست، مقامات انسانه، درجات علمی انسانه، حالا قرآن هم درجات علمی غیر از پیامبران رو ذکر کرده، هم درجات علمی پیامبران رو ذکر کرده، درجات علمی پیامبران هم ذکر کرده، یعنی نبوت، رسالت، امامت، دیگه ولایت، اینها مقاماتیه که اونا، اینم به شما بگم اینا مختص نیست، اینو به شما بگم میگید نبوت و رسالت، میگم حتی نبوت، حتی رسالت اختصاصی نیست. بله بعضی مصادیقش اختصاصیه، اما اینطور که این عنوان همه این مصادیقش اختصاصی باشه و تموم شده مسئله امامت، خب مشخصه این جاعلک للناس اماما، اینطور نیست که تموم شده باشه. امامت هم در زمان ما هم هست، الان هم هست، تا آخر زمان هم هست. مقام ولایت، خب ولایت هم هست، ولی امر یعنی چی؟ خب ولایت دیگه، یه درجه درجات ولایته. مقام نبوت چی؟ اون وقت باید مشخص بشه که این نبوتی که ختم شده غیر از اون نبوتیه که باز مونده، که ازش تعبیر میشه به نبوت تشریع و نبوت انباء، که اینا باید از هم جدا بشه، که متاسفانه اونی که اینا از هم جدا نکنه نتیجهش این میشه که اینا ادعای نبوت میکنن. بله ادعای نبوت میکنیم، ولیکن نه به معنای نبوت تشریعی که خاتمیت پیدا کرده. ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اینطور نیست که من اون رو دارم میگم یا لا نبی بعدی، اون تموم شد، ولكنه نبوت یک مصادیق دیگری هم داره که اون باز تا روز قیامت، که مصادیق روشنش ائمه است، که شما اون رو نبوت نمیگید، الهام میگید، همون الهام و نبوت همونه، ولکنه اسمش رو عوض کردن که خلط نشه. کشف همونه، کشف همون درجه یک درجات نبوته. خواب دیدن یک درجه از درجات نبوته، خواب صادق، مبشرات، اونم یک درجه درجه نبوت. حالا اون بحثم نمیخوام. هاکد رسالت هم همینطور. رسالت و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. این رسول، بله پیامبران مصادیقش هستن، لکه اینطور نیست که راه بسته باشه. حالا میاییم برای این عناوین. حالا اونجا این بحثی که الان اونجا هست، اینی که الان اونجا میخوایم انجام بدیم اونجا هم هست. آیا مقام نبوت، مقام رسالت، مقام امامت، مقام ولایت، آیا مختص به مردانه یا زنها میتونن به این مقامات برسن؟ اون بحثیه که الان نمیخوام من وارد بشم، اگر وقتی شد یک جلسات دیگری هم شد اونو مطرح میکنم، که اساسا خانوم ها، زن میتواند به مقام نبوت اصطلاحی برسه یا نمیتواند. درسته الان ما خارجا نداریم خانومی که نبی باشه، درسته، ولیکن این برای این که از نظر تکوینی این مقام رو نمیتونه برسه، یا این که موضوعش به وجود نیامده، شرایطش به وجود نیامده، ولی خود خانوم میتواند به این مقام برسه. مثال برای شما میزنم. ببینید الان امام جماعت، امام جماعت، الان فلان شخص زید امام جماعته، چرا؟ چون عادل، فصیح، بیانش اینا افضل. آیا اون شخص دیگر که هم عالمه، هم فصیح، هم عادله، الان امام جماعت متصف به امام جماعت میشه یا نمیشه؟ نه نمیشه. چرا؟ چون این مسجد امام جماعت داره دیگه، این سوال به منتها موضوع، چطور امام جماعت میشه؟ این به این معنا نیست که این به مقام امامت جماعتی نرسیده باشه، نرسیده، لکن الان بالفعل امام جماعت هست یا نیست؟ ما این سوال باید بکنیم، آیا خانوم ها به مقام نبوت میتوانن برسن قرآنن یا نمیتوان؟ حالا نبی شده یا نشده اون بحث دیگری. مثال روشنش در حتی مردانم همینطوره. در زمان پیامبر، در زمان آقا امیرالمؤمنین، امام کی بوده؟ امیرالمؤمنین بوده. حسن و حسین چی؟ امام بودن یا نبودن؟ نبودن یا بودن؟ هم بالفعل امام بودن، ولیکن چون امامی بوده، شرایط امامت هم توش واجد شده دیگه، اینها الان اون رو نمیتونن اجرا کنن خارج. لذا آقا پیغمبر فرمود الحسن والحسین امامان ان قاما و ان قعدا، فرقی نمیکنه، اینا امامه. ولیکن وقتی امیرالمؤمنین بود، اینها امامتشون رو میتونستن به منصه ظهور بگذارن یا نمیشد؟ چرا؟ چون امامی هست الان. بله وقتی امیرالمؤمنین به شهادت رسید، خب نوبت امام، وقتی امام حسن بود امام حسین امام بود، ولکنه بن منصه فعلیت و ظهور رسیده یا نرسیده؟ نرسیده. چرا؟ چون امامی هست الان، ولکن مقام رو داره، اما الان بالفعل اتصاف پیدا میکنه امام هست یا نیست، اون بحث دیگری. بحث ما الان تو اونها نیست، اونجا نمیخوام برم. من میخوام الان بیستم همینجا، یعنی مسئله اجتهاد، مسئله فقاهت، مسئله افتاء، مسئله قضاء، مسئله ولایت امر. خیلی خوب، اگر یادتون باشه قبلنم چند جلسه و کتابهای با بندم هست که ما کوشش میکنیم اون روش رو انتخاب کنیم، همون روش خودمونه، که اول بریم سمت قرآن، نه اینکه بریم سمت روایت. الان در کتابهای فقهی اول میرن سمت کجا؟ روایت. حالا اگر روایت ها به جای رسید که متعارض بودن، قابل حلم نبودن، چیکار میکنن؟ عرضه بر قرآن میکنن. اینم اصولی این کار رو میکنه، ولی اخباری این کار رو نمیکنه، چرا؟ چون برای ظواهر قرآن حجت نیست. اما اصولی میگه نه، ظواهر قرآن برای من حجته. در مرحله سوم یا چهارم یا پنجم که ما راه حلی پیدا نکردیم چیکار میکنیم؟ یکی از مرجحات برای ترجیح چیه؟ عرض بر قرآن. اونی موافق قرآن عمل میکنیم، اونو خالف قرآن نرجع علمه الى اهل. خب این روش رو بنده در کتاب میزان و تصحیح الموروث الروائی این رو نقد کردم و گفتم نه، این درست نیست. ما اول باید بریم به سمت قرآن، خدمت قرآن، و چارچوبها رو اونجا تنظیم کنیم، کلیات رو تنظیم کنیم، مبانی رو تنظیم کنیم، برداشت خودمون رو از قرآن بیان کنیم، اون وقت میریم خدمت روایت. اونی که با این اصول و مبانی و نگرش موافق بود قبول میکنیم، اونی که لااقل مخالف نبود اونم قبول میکنیم، اما اگر چیزی دیدیم مخالفه دیگه اون رو کاری نداریم. حالا میایم الان به سمت قرآن. وقتی برسیم سمت قرآن، این قرآن کجاست آقای؟ بیارید، حالا مهم نیست، مهم نیست. آیه سوره توبه، در آیه سوره توبه شما این آیه 122 سوره توبه، قال تعالی وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عنوان أولي كما مطرح كردم عنوان شيء، عنوان اجتهاد بود، و اون عناوین بعدی که فقاهت و افتاء و قضا قضاوت و اینها اصلا فرع چیه؟ فرع اجتهاده، و الا غیر از مجتهد که نمیتونه فتوا بده الا بر مبانی اخباری. اون بحث دیگری الان هی من جدا میکنم، چون امکان داره کسی بگه نه اخباریون فتوا میدن. اینو به شما بگم، اونا فتوا نمیدن، اخباری 100%. حالا بعضی ها یه مقدار اومدن یه درجه آمدن پایین تر، اون بحث دیگری. اخباری 100% میگه اصلا فتوا دادن حرامه، کار ما فتوا دادن نیست، کار ما اگر کسی از ما سؤالی کرد ما بریم تو روایات اهل بیت پیدا کنیم براش روایت بخونیم، نه فتوا بدیم. فتوا غیر از روایت، فتوا یعنی استنباط، یعنی شما مبانی عقلانی یا مبانی اصولی تون رو شما به هم بچسبونید به نتیجه برسید، اینطوره. اون میگه این کار ما نیست ابدا، ما باید روایت بخونیم. از کجا هم استناد میکنن؟ استناد میکنن به همین روایتی که از امام زمان، فرجعو فیها الى روات حدیثنا. شما رجوع کنید به کی؟ نه به مجتهدین، به کی رجوع کنید؟ به روات حدیث. راوی باید باشه، نه اینکه اجتهاد کنه. اجتهاد یعنی چه؟ اجتهاد مال اهل تسننه و فلان فلان نمیدونم از فلان علمای شیعه که متاسفانه مبانی تسنن رو وارد چی کردن؟ وارد تشیع کردن. شما الان خوبه من این کدها رو بدم شما برید مطالعه کنید، شما برید امروز مطالعه کنید ترجمه شیخ طوسی رو در قاموس رجال توستری. ترجمه شیخ طوسی رو در کتاب رجال قاموس رجال کی؟ علامه توستری، درسته؟ 12 جلده. ببینید اونجا چه حملاتی، چه حرفایی علیه شیخ طوسی میزنه. میگه کل مذهب رو ایشون خراب کرده. شمایی که میگه شیخ طائفه است، ایشون میگه هر چه خرابی ما داریم در فقهمون، در اصولمون، در رجالمون، در حدیثمون، در همه، منشأش که شیخ طوسیه، چون مبانی اونها رو آورد برای ما، مبانی اهل تسنن. اما تا برسیم دیگه، شما اگر مرا برید مطالعه کنید که صاحب حدایق و یعنی شیخ یوسف بحرانی و وحید بهبهانی و نمیدونم دیگران رو ببینید، حملاتی که بر علامه حلی میشه، ببینید چه حرفایی درباره این شخص گفته میشه که ایشون از مبانی اهل تسنن آوردن کجا؟ در مبانی ما. حالا کاری نداریم به اونو. من امروز میخوام یه مقداری در خدمت این آیه باشیم. این آیه از آیاتی است که خیلی روش بحث شده. یعنی اگر شما نه رساله، یک کتابی هم درباره این آیه میخواید بنویسید میتوانید. بحث اول در آیه، آیه 122 سوره براءت. بحث اول، این آیه خیلی روشن میگه شما باید هجرت کنید. فلولا نفر، نفر کنید. نفرم در زبان عربی اینطور نیست که فقط شما هجرت کنید. بذم آخر این ترجمه فارسی شو، من میگم هجرت برای اینکه ترجمه نفر را هجرت کردن، یا مثل علامه طباطبایی اینطور عبارتشه در المیزان، این عبارتش. بله، سیاق آیات دلالت، جلد نهم همین فارسی، تفسیر میزان فارسی جلد نهم زیل همین آیه صفحه 549، ایشون اینجا تعبیرشون اینه: سیاق آیات دلالت میکنه بر اینکه منظور از جمله لینفرو بیرون شدن، بیرون برید، به تعبیر خود ایشون کوچ کردن. این ترجمه دقیق نفر نیست. نفر کوچ کردن با زحمت. حالا شما مسائل جهاد جنگی کوچ کردن هجرته، باید شما جهاد کنید. تو جهاد کردن چی هست؟ فقط هجرت کردن نیست، کوچ کردن نیست، کوچ کردن با زحمت. طلب علم هم همینطوره. شما گمون کنیم فقط ما هجرت کنیم آقا بریم حوزه، خب اومدن حوزه این هجرت برای طلب علم، ولیکن آسون نه یا زحمت داره؟ واقعا اونی گمون میکنه علم، طلب علم کردن آسونه، اشتباه میکنه. خیلی زحمت داره، خیلی زحمتش هم از جهاد فی سبیل الله یعنی جهاد جنگی خیلی بالاتره، خیلی بالاتر. چون یه ساعت، دو ساعت، دو روزه، سه روزه، یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال تموم میشه. اما طلب علم همه عمر شما باید چیکار باشید؟ تا زنده اید با طلب علم کنید. در دین که فارغ التحصیل ما نداریم. حالا پس نفره یا نفر کوچ کردن، هجرت با زحمت، به تعبیر راغب اصفهانی در مفردات میگه خروج سیر مع انزعاج، با کر، با زحمت، با ناراحتی، اینا همش توش هست. حالا اینا به ذهن شما نیاد حالا وقتی ناراحتی بوش پس لذت نداره، نه نه نه، کی گفته هر چی ناراحتی لذیذ نباشه؟ نه لذت هم داره، واقعا آدم طلب علم کنه خیلی هم لذت داره، با اینکه سختی داره، باید شبها رو اینطور مطالعه بکنه، روزها رو اینطور وقتش رو بگذرونه و طلب علم کنه. حالا این آیه خیلی روشن و مشخص، لذا تعبیر علامه مصطفی، من اینها را مجبورم بعضی جاها از اصل مطلبم بیام بیرون که شما را راهنما کنم چی رو برید مطالعه کنید، کدوم کتاب ها را برید و خصوصیت اون کتابم چیه، چون ما خب یک بحث دیگری با شما نداریم که بشینیم اونها رو جای دیگه بگید. آخر بعضی ها میگن آیه حیدری مناسبتی میشه، مطالبی میگه ربطی به اونجا، میگم بله، چون تو حوزه علمیه اون درس ها دیگه نیست که من بگم اینجا نمیگیم تو اون درس میگیم، ما فقط فقه داریم تو حوزه، اگر فقط میخوایم فقه بکنیم دیگه خیلی از معارف میمونه. ببین تعبیر ایشون در همین ماده نفره میگه سیر و حرکت مع کراهت و انزعاج، درست شد؟ سیر و حرکت مع کراهت و انزعاج، منزعج شدن یعنی ناراحت کننده، و من مصادیقه السیر الى الحرب، این از مصادیق نفر چیه؟ آدم هجرت کنه برای جنگیدن. و من مصادیقه الخروج من منى الى مکه، و من مصادیقه طلب العلم والفقه، ومن همه این مصادیقش کدوم چه مفهومیه؟ مفهوم نفر. پس مفهوم نفر مشخص شد، کوچ کردن، هجرت کردن، ولکنه نه مطلقه که الان ترجمه شده در میزان و غیر میزان، اینطور نیست فقط هجرت کردنه، نه نه نه، هجرت با مشقت، با زحمت، با انزعاج. این مطلب اول. حالا از اینجا این سوال مطرح میشه، دقت کنید که میخوام شما وقتی وارد بحث های قرآنی بشید، ما این یک نمونه ای که چطور وارد بحث قرآنی میشیم که یاد بگیرید روش دخول بحث قرآنی رو. و جالبم اینه، لولا در لغت عرب، لولا نفره یعنی این کار رو برید انجام بدید، اینطور نیست که شما حالا خوشتون میاد برید انجام بدید، خوشتون نمیاد انجام ندید. لولا حث علی النفر، شما رو میگه برید، مثل اینکه دست میذاره انسانی در کمر شخص دیگره، پشت شخص رو هلش میده، میگه باید برید به این سمت. لولا این معنا رو پیدا میکنه، لولا، لذا تعبیر ازش میشه حث، حث کردن، حثیف یعنی شما رو هل دادن به سمت چی؟ به سمت این کار. فلولا نفر من کل فرقته. سوال اساسی اینجاست، خب آیه که وقتی داره میگه شما بیاید نفر کنید در سوره براءت، ببخشید در سوره توبه، براءت همون توبه است، بله، در سوره توبه فلولا نفر من کل فرقتین، نفر به کجا متعلق، به کجا بریم؟ آیه که نمیگه، میگه شما باید نفر کنید، باید چیکار کنید؟ کوچ کنید، هجرت کنید، به کجا هجرت کنید؟ اینجا دو نظر هست، نظر اول میگه آیه میگه شما باید نفر کنید، کوچ کنید، برید به جنگ، یعنی نفر جنگی. تئوری دوم میگه نه آقا، این آیه ربطی به نفر جنگی نداره، این نفر فرهنگیه، شما برید فقیه بشید. خیلی دو تئوری با هم فرق میکنه. ما باید کوچ کنیم به سمت کجا؟ جبهه های جنگ یا جبهه های علم، کدومشون؟ حالا اجازه، یکی عجله نکن، قرار شد عجله نکنید دیگه. تئوری اول میگه آیه خیلی روشن میگه نفر کنید به سمت جنگ، چه ربطی داره به علم؟ این رو منار میگه، محمد عبده. شما اگر میخواید مراجعه کنید دیگه، من فقط آدرس میدم که شما مراجعه کنید، که انشاءالله وقتی تقریر کردید شما اینها رو مراجعه کردید، چون من الان میخوام اون عبارت رو بخونم و ترجمه بکنم خودش 7 ساعت وقت میبره اینها، لذا من فقط میگم کجاست، شما مراجعه کنید که از الان شما یاد بگیرید هم متن عربی بخونید و بفهمید و ترجمه کنید و خودتون دقت کنید تو عبارات، چون کتابا رو خودتون باید یه روز مراجعه کنید. از الان باید اون ملکه رو حاصل بشه که خودتون مراجعه کنید. همه این کتابا که ترجمه فارسی نشده که شما بگید ما ترجمه فارسیشو میخونیم، خیلی از معارف ما به زبان عربیه. شما باید ملکه کامل، تسلط کامل به زبان عربی، لااقل زبان خواندن، حالا زبان صحبت کردن هم، اون زبان خواندن علم، زبان صحبت کردن فن، اینا رو از هم جدا کنید، چون امکان داره بعضی همون میکنه بابا والله خوب عربی میخونه ولیکن دو جمله نمیتونه چی صحبت کن. اینو به شما بگم رسما، امام خب همه مطالعه فقیه، عارف، فیلسوف، فلان، همه این کتاب های عربی رو میخونده، دو جمله عربی صحبت نمی. اینا با هم از هم جداست، یعنی احکامش از هم جداست. آخه این حالا میگید این هی شما اینو اصرار میکنید، چرا کتابت صحبت دو مقوله است؟ این قرآنی که بر ما نازل شده کتاب نازل شده یا صحبت نازل شده؟ کدوم؟ یعنی چه قرآن؟ یعنی الفاظ نازل شده، گفتار نازل شده. الان چی در آمده؟ خب اینی الان کتابته با اون گفتار یکیه یا نه؟ حالا ببینید هی جواب ندید، عجله نکنید، این 4 مقدم رو گفتم. خیلی بحث شده رو این که اساسا این لزام، میبینید در حرفهای پیغمبر قرائات نبوده، اما در آیات قرآن الان هر آیه شما چند تا چی دارید؟ قرائات دارید. این قرائات از کجا به وجود آمده؟ از پیغمبر به وجود آمده؟ میگه معنا داره پیغمبر وقتی میخواسته بخونه و ما کان لأهل المدینه 7 شکل بخونه، درسته یا نه؟ یه شکل میخونده پیغمبر. خب چرا تو کتابهای قرآنی ما آمده چند شکل خونده شده؟ 7 شکل خونده شده، قراءات 7 دیگه، درسته؟ یا قراءات 10 یا قراءات 15 که الان کتابهای خوبی هم نوشته شده، 10 جلدی، 8 جلدی، 7 جلدی، که هر آیه گرفتن گفتن این آیه رسمیش اینه ولیکن این 7 قرائت هم اینه. تقریبا 50% قرآن قرائت توشه. یقینا پیغمبر اینطور نمیخونده. پس اونی که پیغمبر میخونده چی بود؟ اینی که دست ماست مال عاصمه، میدونه دیگه. این قرائت کیه؟ حفص از عاصم، درسته؟ حفص کی؟ از عاصم. عاصم متوفای 125 هجرته. اینا رو از کجا میدونسته پیغمبر اینطور میخونده؟ پس اجتهاد کیه این؟ اجتهاد عاصم.
حالا حبس کیه؟
امروز برید مطالعه کنید که این حفظ کیه؟ بید آدم راستگو بوده یا چی بوده؟ تو همه کتاب ها و سنی و شیعه نوشتن کانه کذابن. میگید بابا پس این قرآنی که ما داره میخونیم مالی قرائت کذابیه؟ میگن نا الا فی القرآن. خیلی جالب، چون دیدن اگر بگن همه جا کذابه پس دیگه این اعتبار داره یا نداره؟ نداره. خیلی اینجا لذا یکی ادله اخباریون برای اینکه این قرآن حجت نیست اینه. میگن بابا والله بالله اگر با خودمون از پیامبر میشنیدیم مشکل نداشتیم، ولیکن این مال کیه؟ این مال حفظ عاصمی چه ربطی به ما داره؟ این که قرائت پیغمبر نیست. بخیر بعد اون اصولی استدلال میکنم میگم خب ائمه این رو میخوندن، اینطوری میخوندن. حالا اونجا نریم، میخوام بگم که شما برید کار کنید. این مسائل اینطور نیست که خیلی روشنه، خیلی مسلمه، اینطور نیست. حالا اینو شما برگردید جلد 11 محمد عبده صفحه 67 ذیل آیه 122 سوره التوبه، اونجا مراجعه کنید. همین حرف رو آقای مکارم تو تفسیرشون آورده، جلد 6 من عربی رو دارم میگم فارسی رو نمیدونم، الامثال جلد 6 صفحه 184 همین رو انتخاب کرده. پس اینها ادعاشون اینه که فلولا نفره، یعنی هجرت کنید، کوچ کنید، نه به سمت حوزه های علمیه، به سمت پیامبر که فقیه بشید، بلکه به سمت چی؟ جبهه های جنگ، که اونجا چیکار کنید؟ جنگ کنید. خب بر چه اساسی؟ میگن ما سه تا قرینه داریم. قرینه اول، دقت کنید، قرینه اول سیاق آیات. اصلا آیه های قبل و بعدش مربوط به هجرت، کوچ کردن برای جنگ. معنا نداره این آیه مربوط به چی باشه. حالا میخونم براش. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله. حق ندارن اهل مدینه تخلف پیدا کنن پیغمبر وقتی میره جنگ. اینا چی؟ به جنگ نرن. پس بحث کجاست؟ بحث حوزه های علمیه نیست. برید فقیه بشید. باید برید چی؟ برید جنگ. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذالکه به انهم لا یصیبهم. چون شما میدونید اگر رفتید جنگ هر مشکلی، هر مرضی، هر فلانی، لا یصیبهم ظمأون ولا نصبون ولا مخمصتون فی سبیل الله ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. همه شما هر قدمی بردارید برای جنگ چیه؟ ثوابه. این آیه قبلشه. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن. بس همش بحث کجاست؟ در جنگ. این آیه 120 و 121، اینم آیه 122. بعدن یا ایها الذين، آیه 223، یا ایها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. بس بحث در کجاست؟ جهاد علم، جهاد فرهنگیز، به تعبیر آقای جوادی نفر فرهنگیز یا نفر جنگیز. خب نفر جنگیز مشخصه دی. متوجه مطلب هستید؟ پس سیاق آیات قبل و بعدش این رو برای ما، این آیه فلولا نفره، نفره به کجا؟ به جنگ. میگه خب این یتفقهو داره، میگه صبر کنید حلش میکنیم برای شما، ولی سیاق آیات میگه چیه؟ نفره به جنگ. این شاهد اول. حالا بنده فقط میخوام فقط برای شما به تعبیر آقا امیر المؤمنین لیثیروا لهم دفائن العقول. یعنی چی؟ شما دیدید که وقتی میخوان یک زمین رو بکارن باید چیکار کنن؟ اول شخم بزنن. شخم کردن، شخم زدن یعنی چی؟ زیر و رو کردن. بله احسنت، همین تعبیره، همین اثاره. یثیر یعنی شخم زدن. میگه وظیفه اول انبیا شخم زدن مغز انسان هاست، که متاسفانه الان اونی که میخواد خودش به مغز خودش، فکر خودش، عقل خودش شخم بزنه، میگن خروج کرد از مسلم. با اینکه وظیفه اول برید امرو مطالعه کن نهج البلاغه، میگه وظیفه واتر الیهم رسله لیثیروا لهم دفائن العقول، برای اینکه شخم بزنن مغزهای انسانها رو. حالا بندم میبینید مطالب رو میگم، خیلی جاهام جوابم نمیدم، برای اینکه شما برید چیکار کنید؟ فکر کنید، برید مراجعه کنید. خب این سیاق حجت یا حجت نیست؟ این یک پیشفرضی داره. پیشفرض چیه؟ که این آیات رو با هم اینطور، آیه 120 رو بعد از آیه 119 و 121 و بعد از 120 و 122 رو بعد از 121 و آیه 123 رو بعد از اینا با این تنظیم شده، این زیر نظر کی بوده اینطور شده؟ اگر زیر نظر پیامبر بوده این کار، حجت هست یا نه؟ حجت. اما اگر زیر نظر خلفا بوده ارزش داره یا نداره؟ ها؟ پس شما چطور میخواید استدلال کنید به قیاس؟ میگم به سیاق. هی سیاق سیاق برای ما درست میکنه. پس شما باید در علوم قرآن برید ثابت کنید که این تنظیم، دقت کنید، تنظیم آیات یک سوره، این رو پیامبر اینطور قرار داده، خودش این رو مهندسی کرده، این آیه رو اینجا بگذارید، این آیه رو اینجا بگذارید. و چون کار پیامبرم وحیانیه در قرآن، حالا نه همه کارایشون، در قرآن یقیناً وحیانیه، یعنی یقیناً الهیه، پس این یک حکمتیه، این به این ارتباط داره، اون به اون ارتباط داره. پس سیاق چی میشه؟ حجت. ما در بحث سیاق چند شکل سیاق داریم. یک سیاقی داریم مربوط به آیات قرآن، به آیات سوره واحد است. یعنی الان این سوره 129 آیه سیاق، یعنی این تنظیم این آیات سیاق آیاته. یک سیاق دیگری داریم سیاق خود آیه است. یعنی اگر آیه، ما بعضی آیات رو داریم 10 تا جمله داره، 20 جمله داره، 3 تا جمله داره. شما الان نگاه کنید در سوره احزاب، وقتی میایید سوره احزاب آیه که الان مورد اختلاف شیعه و سنی است، چیه این آیه؟ و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى و اقمنا الصلاه و آتینا الزکا و اطعنا الله و رسوله. این مقطع اول آیه 33 سوره احزاب مربوط به نساء النبیه یا مطلقه؟ همه نون النسوه داره دیگه. و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن و اقمنا الصلاه و آتینا الزکا و اطعنا الله. درست شد؟ انما یرید الله لیذهب عنکم. ضمیر چی شد؟ عوض شد از نون النسوه به جمع مذکر. خب این مقطع دوم از آیه مربوط به اوس یا مربوط نیست؟ این کار کی کرده؟ این لذا خیلی از بزرگانشه میگن این مقطع دوم جاش اینجا نیست. اینایی که زمان خلفا اومدن این کارو کردن که گمراه کنن بعدی ها را، چون انما یرید الله مربوطه به کیه؟ به پنجتنه، به اهل بیته. ولیکن اینا دیدن اگر مستقل یک آیه قرارش بدن مشخص مالکی، آمدن کجا گذاشتنش؟ وسط آیات نساء النبی. درسته؟ لااقل ایهام کنن که این مربوطه به کیه؟ به نساء النبی. خب سوال، پس شما اگر سیاق را پیامبر، تنظیم آیات را پیامبر انجام داده، پس این مقطع از آیه مربوطه به چیه؟ به ما قبل و به ما بعدش، درسته یا نه؟ سیاق آیات. اما اگر سیاق چی؟ کار پیغمبر نبوده، یعنی جمع آیات کار پیامبری نبوده، توقیفی به تعبیر اصطلاحی علوم قرآن توقیفی نبوده است. بس دیگه حجت هست یعنی؟ حجت نیست. خب نظر علما چیه؟ لااقل شما بدونید علامه طباطبایی میگه نه، ما هیچ دلیلی نداریم، کل آیات قرآن و آیات سوره واحده همش توقیفی باشد. در میزانشون جلد دوازدهم، جلد دوازدهم ذیل آیه 1-9 سوره حجر این عبارتشه. ایشون میفرماید این که ردیف کردن آیات به ترتیبی که الان در قرآن هاست با اینکه این آیات متفرق نازل شده است، چون در 23 سال نازل شده، یک جا که نازل نشده سور، بدون دخالت اصحاب نبوده است. درست شد یا نه؟ پس اصحاب پیغمبرم چیکار کردن؟ چیکار کردن؟ دستکاری کردن. خب من کجا رو بدونم کجا دستکاری شده کجا دستکاری نشده؟ به تعبیر علم اصول دیگه، این مقدار اصول خوندید، ما شبهه مصداقیه پیدا میکنیم. هر جا دست میذاریم رو آیه نمیدونیم این رو پیغمبر اینجا گذاشته یا کی؟ چون اگر پیغمبر اینجا گذاشته چی میشه؟ حجت. اگر اصحاب گذاشتن چی میشه؟ حجت نیست. لذا ایشون و از ظاهر روایاتی که در گذشته داستان جمع‌آوری نوبت اول که در زمان ابوبکر نقل می‌کرد برمی آید که اصحاب در این کار اجتهاد و نظریه و سلیقه خود را به کار زده اند. حالا میگم وقت اشکالمون بر میزان چیه، اجازه بدید. دو، در صفحه این 185 186 لازمه این مطلب این است که اختلافی که ما در مواضع آیات میبینیم همه ناشی از اجتهاد صحابه باشد. خب سوال آقای علامه، شما از اول تفسیرتون تا آخر تفسیرتون هی استدلال میکنید، استناد میکنید به چی؟ به سیاق. شما حق ندارید دیگه. شما اول باید بگید اینجایی که من میخوام استناد کنم به سیاق، این سیاق رو کی جمع کی انجام داده؟ پیامبر. اون وقت به چی استناد کن. اما اگر این رو ثابت نکنید شما حق ندارید استناد کنید، که متاسفانه یکی از مشکلات میزان اینه که برای ما مشخص نکرده این سیاقی که داره ایشون بهش استناد میکنه سیاق حجت یا سیاق حجت نیست. این یک تئوریه. تئوری دوم میگه ابدا پیامبر از این دنیا نرفت الا اینکه این قرآنی که الان دست ما هست همین طور تنظیم کرده بود، بی زیر و زبرشان، یعنی رفع و نصب و جر و اینا متأخره. و الان قرآنهایی در تاریخ 25 هجری پیدا شده در یمن که همین باشه، همین 25 هجری، یعنی فاصلش با پیغمبر چقدره؟ 10 سال، 15 سال بوده، لکن بی این که زیر این زبرها توش باشه، همون کتابت کوفی، متوجهی؟ این بنده تئوری دوم رو قبول دارم. حالا مبانیش هم چیه در جای در علوم قرآن اینجا نیست. این تئوری خیلی از بزرگان اهل تسنن و شیعه همین رو قائلن. یکی از کتاب‌های مهمی که شما روش اگر کار کنید خیلی مفیده، التفسیر الحدیث مال محمد عزه دروزه. این کتاب، این تفسیر اهمیتش در اینه، ایشون رفته کوشش کرده سور قرآن رو بر اساس ترتیب نزولشون تفسیر کرده، چون خیلی این اثر داره بر اساس اون چهار رکنی که ما در میگیم برای خواندن نص قرآنی خیلی اثر داره. حالا اون بحثش نیست. ایشون در جلد اول صفحه 117 این رو میگه، میگه و هو کون القرآن المتداول بین المسلمین والذی هو فی متناول الجميع سوره فصوله مجموعاته آیاته کلماته متصلا بالنبی و صادرا عنه مباشرة بالوحی. همینی که الان دست ما هست، نه فقط ترتیب جمل یک آیه، نه فقط ترتیب آیات یک سوره، بلکه ترتیب سورم پیغمبر. یعنی اولین سوره پیغمبر الحمد گذاشته، با اینکه الحمد اولین سوره نازل نشده، لیکن پیغمبر فرموده اینطور این تنظیم کنید، سوره حمد رو چی؟ اول بذار. حالا این اعتقادش. این بنده تو کتابهای خودم تو همین بحث اصول تفسیری و تعبیر اونجا من بیان کردم به چه دلیل این باید باشه، چون مبنای عقلی داره. همین تئوری رم آقای خویی در البیان انتخاب میکنه. آقای خویی در البیان فی تفسیر القرآن صفحه 252 میگه ما شواهد زیادی داریم که این قرآنی که دست ما هست همونی که جمع شده در زمان پیغمبر. خیلی نکات ظریفی نقل بیان میکنه. یکی از نکات خیلی جالبه، میگه در حدیث ثقلین پیغمبر میگه انی تارکون فیکم الثقلین، چی؟ کتاب الله. میگه اگر این یک کتابی جمع نشده بود، متفرق بود، که کتاب نبود. پس این یک جا جمع شده بوده که پیغمبر میگه به این عمل کنید، ولی اگر این نبوده، متفرق بوده، یه آیه دست این آقا بوده، یه سوره دست این آقا بوده، بعدن خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم آمدن جمع کردن، که کتابی نبوده. این یک. دو، میگه پیامبر خیلی جالب، میگه شما برید روایات اهل تسنن، اهل تشیع بخونید، اونجا خیلی جاها پیامبر میگه شما آخرین آیه سوره بقره رو بخونه، آمن الرسول به ما انزل، اگر اونجا جمع نشده بود چطور میگه برید در نمازتون آخرین سوره بقره بخون؟ پس ظاهرا سوره بقره چی؟ جمع شده بود. یا فلان سوره رو بخونید ثواب داره، فلان سوره اینطور ثواب شه، اگر این جمع نشه بود معنا نداره بگه فلان سوره رو بخونید، سوره نیست. سالبه به دفاع موضوعه. لذا ایشون تعبیرشون در صفحه 252، ان هذه الروايه فان كثيرا من ايات الكتاب الكريم داله على ان سور القران كانت متميزه في الخارج بعضها عن بعض. این سور میگه شاهد قرآنی هم داریم ما، چون قرآن به مشرکین میگه اگر میتوانید 10 تا سوره بیارید، اگر سور قرآن جمع نشده بود مشخص نشده چطور میشه به اینها پیشنهاد بکنه که شما میتونید 10 تا سوره بگید یا یک سوره بگید؟ پس این سور جمع شده بود، مشخصم چی شده بود اون زمان. و ان السوره كانت منتشره بین الناس حتى المشركين واهل الكتاب فان النبي قد تحدى الكفار على الاتيان بمثل القران بعشر سور مثله و الى آخری. شواهد زیادی که الان بحث من نیست. پس ببینید الان این قرینه اول، قرینه اول سیاق آیات میشه بهش استناد کرد، لیکن به شرط اون اصل موضوعی. یعنی چی؟ یعنی سیاق چیه؟ حجت. شاهد دوم یکی از تئوری‌های جدید علم زبانه. طبعا قدیمی ها روش کار کردن، ولیکن تئوری نشده بود، همونی که الان از شما تعبیر میکنید معناشناسی. یعنی چی؟ یعنی شما بیایید ببینید این ماده نفره و مشتقات این ماده، چون لینفرو داره پس مادهش چیه؟ نفره. ماده اصلیش نفره. این در قرآن عموماً کجا ازش استفاده شده؟ همین معنا رو ببینید کاربردهاش کجاست در قرآن. 7 جای قرآن این ماده آمده. یکی آیه 71 سوره نساء و 38 توبه، 39 توبه، 41 توبه، 81 توبه که اینم 121 122 توبه. همم اینها اون 6 تا در نفر و جهاد جنگی استفاده شد. پس شما وقتی نگاه کنید بر اساس کاربرد این ماده که همون وینکشتاین میگه کاربردش مشخص میکن، کاربردش در کجاست؟ در جنگ. بیایید الان قرآن را سوره نساء آیه 71، سوره نساء یا ایها الذین آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. این نفر به چیه؟ به جنگه. و ان منکم لمن لیبطئن، بعضی هم نمیرن تنبلی میکنن. بیایید سوره همین توبه، سوره توبه آیه 38، یا ایها الذین آمنوا اذا قیل ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض. چرا وقتی به شما میگید برید بجنگید شما چیکار میکنید؟ ها، زمین گیر میشه. این آیه 38. آیه 39، الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غيركم. همینطور آیه 41، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلم. اینم آیه 41. آیه 81، بله، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، اونایی که نرفتن خارج بشن برای جنگ، وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. گرمه، تابستان، کی میتونه بره جنگ؟ وقال لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. پس كل آیات به کدوم سمته؟ ها؟ سمت جنگ. خب چطور شد شما اینجا فلولا نفر من کل فرقتین، این رو باید چی میخواد حمل کن؟ ها؟ فرهنگ اون خلاف اول خلاف سیاقه و دوم خلاف چیه؟ همین کاربرد شناسی قرآن یا معنا شناسی قرآن. اینم قرینه دوم. قرینه سوم یک روایتیه که استدلال داره نمی کنم، شاهد داره میارم، کسی نگه روایت که میگه درسته. روایت که مجمع البیان در تفسیرشون در ذیل همین آیه نقل کرده، قال الباقر كان هذا حين كثر الناس فأمرهم الله أن تنفر منهم طائفة وتقيم طائفة للتفقه. يا خدا وقتی مسلمونها زیاد شدن خداوند متعال گفت دیگه احتیاج نیست شما همه برید جنگ، یک مجموعه بره جنگ، یک مجموعه بمونه علم پیدا بره کار فرهنگی بکنه. ولیکن قبل از اون چی بوده؟ همه باید میرفتن جنگ چون مسلمان ها کم بودن. اینطور نیست که لذا شما در بدر همه باید میرفتن جنگ. پس فلولا نفره، این نفره کیه؟ برای جهاد جنگیه، درست شد؟ فأمرهم الله أن تنفر منهم طائفة وتقيم طائفة للتفقه، وأن يكون الغزو نوبا. يعني جي؟ يعني این جماعتی که این بار نرفت جنگ، بار دیگر بره جنگ، اونها بیشن چی؟ دین یاد بگیرن، تفقه در دین بکنن. پس آیه مربوطه به چیه؟ به جهاد جنگی. حالا اینجا هم برید حاشیه، یعنی بین پرانتز، یکی از مشکلات مجمع البیان این است که این مجمع این مشکل را از طبری از طوسی آمده و اون اینه که طوسی در تفسیرشون التبیان عموماً بلکه خیلی جاها از طبری نقل کرده به عنوان ابو جعفر، چون ابو طبری کنیشیه ابو جعفره. مجمع البیانم خلاصه چیه؟ تبیانه توصیه. اونهای آمدن تبیان توصیه رو چاپ کردن یا مجمع البیان رو چاپ کردن، متاسفانه اهل علم نبودن. اونهای که این کتابا رو تحقیق کردن گمون کردن هر چی ایشون میگه ابو جعفر مقصودش کیه؟ نه، امام باقر. لذا خیلی جاها رو من چند جا مراجعه کردم، دیدم در تفسیر تبیان نیمده با امام الباقر، در مجمع البیان گفته الامام الباقر، چون اینی تحقیق کرده گمون کرده ابو جعفری که چه مجمع البیان داره میگه کیه؟ امام باقر، امام پنجمه. گفته چرا بگیم ابو جعفر علیه السلام؟ گفته قال چی؟ قال الباقر علیه السلام. این یه اشکال. اشکال دوم، خیلی جاها متاسفانه اینها ابو جعفر را گمون کردن باقر پلش علیه السلام گذاشتن. لذا خیلی از اینایی که تو این مجمع البیان ها، نمیخوام بگم چقدره، اینها الان تو فرهنگ ما آمده به عنوان قال الباقر، این حرفای شیخ طبریه در تفسیرش، لکن چون در مجمع البیان آمده و متاسفانه در بحار مجلسی آمده، اینا میگه مجلسی فرموده قال الباقر. آقا جونم مجلسی از مجمع البیان نقل کرده، مجمع البیانم از شیخ طوسی نقل کرده، و اینا مال طبریه، اسرائیلیات طبریه، لکن شما به خرد شیعیان ما به عنوان چی داره میدید؟ قال الباقر. گفتیم بابا ما شواهد میاریم برای شما، میاریم اون روایتیه که خود طبری میگه این اسرائیلیاته، طوسی نقل کرده به عنوان قال ابو جعفر، اون آمده تو بحار ماشا قال الباقر، خود طبری داره میگه اسرائیلیاته. لذا اون اهل فنن میگن الاصل فی کلمات شیخ طوسی اذا قال ابو جعفر مرادش کیه؟ طبریه. الا اگر ثابت بشه که این روایت از امام باقر، بله، اما اصل اینه هر جا گفت ابو جعفر یعنی مقصود کیه؟ طبری. تموش. لذا الان هم نگاه میگه قال الباقر، این روایت هم هیچ جای دیگه هم نیست. یعنی ببینید، خب این مجمع البیان، شما این روایت از کجا آوردید؟ شما قرن چندمید؟ شما قرن ششم هستید، درسته یا نه؟ سوال. خب شما از کجا این روایت رو آوردید؟ شما که معاصر اصحاب ائمه نبودید که بگم از اونا نقل میکنید. خب این مصدرش روایت کجاست؟ هیچ. متوجهید؟ از این راه اسرائیلیات وارد چی شد؟ معارف شیعه. یکی از مهمترین راه‌هایی که اسرائیلیات وارد شد همین تفسیرهای ماست، یعنی تفسیر طوسیه، یعنی تفسیر قمیه، یعنی حالا دیگه حالا بگذارید جایی. خب اینم شاهد سوم. خب بر اساس این تا الان چند دقیقه شد آقای؟ بله؟ خیلی خوب. ما اول راهی، ما هنوز وارد نشدیم بحثا. چطوری شد؟ ما گمون کنیم امروز بحثو تموم میکنیم. خیلی نوشته بودیم. نمیشه الا تا من آمادم اینجا بیشنم تا عصر صحبت کنم، لکن شما بعید میدونم تحمل داشته باشه. حالا خلا عرض کنم. خب حالا داره ادامه منو که قطع نکردم. حالا بر اساس این فهم از آیه، اینها مجبور شدن بگن خب اگر این آیه درباره نفر جنگی باشه، پس این لیتفقهو چی؟ متوجه دیگه؟ گفتن خب این قرینه لیتفقهو در آیه چیکار کنید؟ خب اینجا فلولا نفر من کل فرقه طائفه، درسته؟ این لیتفقهو رو چیکار کنیم؟ شما اگه میگید این نفر جنگی جهاد جنگیه، این باید خروج کوچک به جنگه، پس این لیتفقهو چه؟ گفتن ها نه، آیه از دو طائفه داره صحبت میکنه نه یک طائفه. طائفه اول باید برن بجنگن، طائفه دوم بشینن چیکار کنن؟ علم بیاموزن. و از اینجا قائل شدن پس یک چیزی در آیه حذف شده، فلولا نفر من کل فرقه طائفه که برن جنگ، و تبقى طائفه که لیتفقهو چی؟ این و تبقى طائفه دیگه چیه در آیه؟ محذوف. درست شد یعنی؟ لذا خیلی از این بزرگان مثل طبری و دیگر و دیگران و ضلال قرآن و من هم علامه گفتن اینا این آیه دو طائفه رو داره صحبت میکنه، یک طائفه نیست. بخونم برای شما. ایشون در ذیل همین آیه میگه بنابراین آیه شریفه در مقام این است که مؤمنین سایر شهرها را نهی کرده از اینکه تمامیشون به جهاد برون، پس معتقده که چی؟ آیه مربوطه به چیه؟ به جنگه. نرید همتون جنگ، یک طائفه از شما بره جنگ، یک طائفه چی؟ بماند. نرن همه تمامیشون به جهاد برون، بلکه باید یک عده از ایشان به مدینه رسول آمده احکام را از اون جناب بیاموزند و عده دیگر به جهاد برون. بنابراین تا آخر. درست شد؟ اینم این حرف اصلش هم مال طبریه. طبری میگه آیه اینه، بعضی هم دیگه تو کلمات مفسرین آمده. این فهم رو از آیه خیلی از مفسرین گفتن ما هیچ ضرورتی نداریم، چون تقدیر خلاف چیه؟ خلاف اصله. ما اگر نتونیم آیه رو خوب تفسیر کنیم، درست تفسیر کنیم، مجبور میشیم چیکار بکنیم؟ تقدیر کنیم. اما اگر بتوانیم آیه رو بی تقدیر تفسیر کنیم، معنا نداره ما چی بگیم؟ تقدیر بگیم. از اینجا ما منتقل میشیم به روش به تئوری دوم یا نگرش دوم یا فهم دوم از آیه. و اون این چیه؟ که اساسا آیه از اول تا آخر مربوطه به چیه؟ ها؟ برای جهاد یا نفر فرهنگی یا کوچ کردن فرهنگی یا خروج برای فرهنگی. ولکنه این سوال مطرحه، خب سیاق آیات رو چیکار میکنه؟ بندم تو این دومی رو قبول دارم، اولی رو قبول ندارم، در جای خودشم مفصل بیان کردم. خب آیا هیدری شما چیکار میکنید پس این سیاق آیات رو؟ برای بنده اون روایتی که از امام باقره که هیچ ارزشی نداره، چرا؟ چون ثابت نشده. برای نفر که همون کاربرد اونم فقط اقتضا داره نه علته، اینو قانون بدونید در علم زبان. اقتضا همینه، اما به شرطی اینکه قرائن و شواهد داخلی آیه اون رام چی؟ مؤید باشه. بنده وقتی نگاه میکنم به مفرده لیتفقهو چیه؟ میگم نه، اینجا من قرینه دارم. اگر نف رو حمل کردم به معنای دیگر، یعنی نفر فرهنگی، قرینه دارم. اینطور نیست که من خودم از خودم اینو اینجا هم که بگید خلاف اون استعمالات پنجشیشگانه اونجاست. این یک. و دومم دقت کنید که این اصلیه که خودم بنا کردم و الحمدلله الان اساسا نفر دو مصداق داره. یک مصداقش چیه؟ جنگیه که اون آیات اشاره کرده. یک مصداقش هم چیه؟ فرهنگیه که این آیه اشاره کرده. لیکن من باید ثابت کنم که این آیه در نفر چیه؟ فرهنگیه نه جنگیه. قرینش هم با خودشه چیه؟ ها؟ لیتفقه. پس آیه در دو طائفه داره صحبت نمی کنه. در چی؟ در یک طائفه صحبت میکنه. میمونه مسئله سیاق. دقت میکنید؟ مسئله سیاق رو باید حل کنید، چون بنده قائلم به حجیت سیاق. خب چرا این آیه اینجا آمده؟ قبلش جنگ، بعدش چیه؟ جنگ. جواب دقت کنید، این یک اصلیه در خیلی از آیات قرآن باید متوجه بشید. شما دیدید در علم اصول جاهای میگن دفع و دخل مقدر. یعنی چی؟ یعنی یک مطلبی رو داره بیان میکنه، شما به ذهنتون میاد پس فلان چی میشه؟ اونی که متوجه هست که جواب اون اشکالی که به ذهنتون آمده میخواد چیکار کنه؟ جواب بده. یه جمله اعتراضی میاره، یک جمله چی؟ معترضه میاره، بین پرانتز. بنده معتقدم این آیه پرانتزیه. چرا؟ مثال برای شما میذارم که دیگه وقت حالا داره تموم میشه. برگردیم به آیه سوره احزاب که ما در کتاب الاسمه این رو اونجا کاملا بیان کردیم، که امروز اگر میخواید مراجعه کنید اونجا مراجعه کنید. اونها خیلی از بزرگان ما گفتن آیه این مقطع از آیه ربطی به اینجا چی؟ ندارد. این رو دیگران آوردن که گمراه کنن. میگم بنده باید این مقطع اینجا میمد، باید. اگر نمیمد اصلا ایهام درست میکرد، متوهم میکرد. چرا؟ دقت کنید، آیات قبلی هی قرآن میگه یا نساء النبی اینطور، این کنت تردن الحیات الدنیا اینطور، یا نساء النبی اینطور، و من یقنت من کنه اینطور، یا نساء النبی لستن که احد. که ان آیات داره صحبت میکنه از خانواده یکی پیامبر دیگه. نساء النبی کی هن؟ ها؟ نزدیکترین اشخاص به انسان که همسرشون دیگه، درسته؟ بعد از ازدواج نزدیکترین همسره، درست. خب سوال، وقتی که ان آیات 6-7 در درباره خانواده پیغمبر صحبت میکنن، علی و فاطمه و حسن و حسین خانواده پیغمبر هستن یا نیستن؟ هستن یا نیستن؟ پس کل این حرفا، کل این تهدیدها، کل این اینها درباره کی میمده؟ خداوند زود وارد معادله شد، گفت اشتباه نکنید، من درباره علی و فاطمه حسن و حسین صحبت نمی کنم. اگر نیمده بود جاش خالی بود. بنده معتقدم اساسا اینجا یک جمله پرانتزی است. لزام چی کار کرد؟ ضمیر را، ضمائر را عوض کرد که بگه این غیر از اونان. اشتباه نکنید. لذا جالب اینه، گوش کنید، جالب اینه، بعد از اینکه و یطهرکم تطهیرا برگش بزنه قال و اذکرنا ما یتلا فی بیوتکن، من آیات الله و الحکمه. چون بحث آیات در چی بوده؟ در نساء النبی بوده. ولیکن مسلمونا این دقت کنید، همه این هاری که من گفتم که اگر هر کسی از شما یا نساء النبی من یأتی من کن بفاحشت مبینه یضاعف لها العذاب، این درباره علی و فاطمه نی، اینها جنس دیگری هن، اینها مقام دیگری هن. اصلا در اگر درباره اینها میخوام صحبت کنم اینطور صحبت میکنم، یطهرکم تطهیرا، اینان اونها کجاست؟ یعنی لسان قبل لسان تهدید و لسان عتاب و لسان اینا، اما این لسان، لسان چیه؟ لسان مدح و لسان مقام و این، اصلا دوتا لسان با هم نمیخوره. درست شد؟ این خیلی جاهای قرآن شما باید متوجه بشید که من یک روز اینو تو ذهنم بود اینو انجام بدم ولیکن ترسیدم که بیایم این قرآن را، یعنی خودم اونطوری که فهمیدم اونجای معترضه بین پرانتز بزنم. چطور این کتابای جدیدی الان بین پرانتز میذارن، جمله پرانتزی میگذارن، قرآن رو اینطور بنویسم، لکن دیدم این خلاف چی میشه، میگن آقا میخواد قرآن رو به هم بریزه آقای حیده. گفتم آقا ول کن آن کار من. حالا مثال دیگه برای شما میزنم، بیاید ببینید آیه بقره ببینید، و ان کنتم، آیه 23 سوره بقره، و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شما شک دارید که این کتاب رو ما نازل کردیم، فأتوا بسورة من مثله، تحدی میکنیم شما رو به چالش میکشیم یک سوره مثل قرآن بیارید، وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا، شما رو ما به چالش میکشیم، تحدی میکنیم بیاری، اگر توانستی پس این از کتاب از ما نازل شده یا نازل نشده، نشد، اما اگر نتوانستید و ایمان نیوردید دیگه ما رو، شما رو چیکار میکنیم؟ ها؟ به جزا میکشون. درسته؟ سوال، خدایا شما میگید اگر توانستید یا نتوانستید، خب به علم غیبت کسی میتواند بیاره یا نمیتونه؟ ببینید آیه چی گفت، فئن لم تفعلوا، بین پرانتز ولن تفعلوا، اصلا نمیتوانید تا روز قیامت. این ولن تفعلوا چیه؟ مربوط به آیه نیست، فقط اخبار به غیبه. لذا اگر شما این رو از خود جمله بردارید واقعا به هم میریزه، ولیکن مربوط نیست، دفع و دخل مقدره. یعنی شما این سوال رو میتونید بگید، شما چون تو آیه شرطیه گفته فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یعنی اگر نتوانستید، خب امکان داره کسی بگه خب اگر توانستیم چی؟ خدا چی جواب میده؟ نمیتونید، ولن تفعلوا. خیلی آیات قرآنی رو شما کجا باید برید؟ ها؟ کجا متوجه بشید؟ این دفع و دخل مقدر، یا این جمله معترضه، یا این که چی؟ بین پرانتز. حالا اگر این مشخص شد بیایم کجا؟ ها؟ همین بحث خودمون چیه؟ چیه؟ آیه درباره چی داره صحبت میکنه؟ و ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله. مسلمونا شما حق ندارید اگر پیغمبر رفت به جهاد چی؟ همه تون باید چی؟ برید. خب اینجا این سوال میاد، یا رسول الله همه مون؟ خدا زود وارد میدون شد، گفت نه همه نمیخوام، یک روزی شما ضعیف بودید باید همه تون چی؟ اما الان باید کسانی باشن بمانن برای چه کاری؟ علم و تفقه در دین. پس این آیه چی میشه؟ دفع و دخل مقدر. لذا آیه صدرش هم همینه، میگه همون عبارتی، ببینید
همون آیه 120 گفت ما کان لأهل المدینة و من حولهم انیت من الاعراب ان یتخلفوا، همون تعبیر ما کانه، یعنی حق ندارید شما تخلف پیدا کنید از جهاد. همین جام همون تعبیر رو استفاده کرد، قال و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. اینطور نیست که بگم همه تون باید چی برید، باید دیگه یک مجموعه شما چی باید باشه، ها، برای تفقه در دین باشه. اینا دو طائفه نیستن. بله اون یه طائفه است آیات، اینم یه طائفه است. نه این آیه از دو طائفه داره صحبت میکنه، کما اینکه علامه اینو فرمود یا مفسرین دیگر. وقت اون وقت هم دیگه تقدیر میخواد یا نمیخواد؟ هیچ تقدیر هم نمیخواد. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. من نمیخوام همه تون برید، یک مقداری ازتون یک طائفه، حالا یکی ده تا پنج تا، چون این بار بریم به لغت الان وقتش نیست که طائفه چی؟ یصدق علی واحد، یصدق علی اثنین، یصدق علی عشره، یصدق علی مئه، همش من کل فرقتن چی؟ یک طائفه. چی کار باید بکنن؟ وظیفهشون چیه؟ ها؟ لیتفقهوا فی الدین. اینها وقتی لفظ فقیه میشنون ذهنشون میره به کجا؟ ها؟ فروع کتاب الطهاره و کتاب الصلاه. با اینکه آیه داره میگه باید تفقه در چی باشه؟ دین. دین فقط کتاب الصلاته، کتاب الطهاره، کتاب الحج، که اینها اگر من به لغت قرآن میخوام صحبت کنم نه به جای دیگه، به روایت کار ندارم، خیلی خیلی اینها 5% یا 10% قرآن. چون آیات احکام چقدره؟ بعضی ها میگن 600 تا، بعضی ها میگن 500 تا، بعضی ها میگن 800 تا، بعضی ها میگن 1000 تا، حالا هرچی باشه، نتیجتا بیشتر از 10-15% نیست. خب 85% چی؟ چی؟ پس الان حوزه های علمیه ما، نجف، قم، هر جا برید، فقاهت قرآنی است یا فقاهت علمایی است؟ اصلا ربطی به فقاهت قرآنی نداره. اصلا ائمه ما فقیه قرآنی بودن یا فقیه حوزوی بودن؟ خب اینا عالم به کل دین بودن که شما ادعای نیابت عامه ازشون میکنید. نیابت عامه یعنی چی؟ یعنی اون معارفی که اونها مسئول بودن جواب بدن، شما الان وظیفتون چی؟ جواب بدید. خب وقت چرا شما باید در کتاب الصلاه 20 جلد بنویسید، در کتاب الطهاره 30 جلد بنویسید، عمرتون تا صوم و صلات و حج و نمیدونم اینا بگذرونید، یه رساله تو قرآن ننویسید، یه رساله تو معارف اعتقادات ننویسید، یک رساله تو مسائل تاریخی هم ننویسید، یک مسئله تو مسائل فقهی هم، تو مسائل اخلاقی هم ننویسید، یک رساله تو مسائل جامعه شناسی هم ننویسید. اینا دینه یا دین نیست؟ میگه شما نمیگید دین برای جامعه است. خب که صلات و صوم و حج و چقدر از جامعه، چقدر ابتلاعات جامعه است؟ خب 5%، 10%. لذا از اینجا ما منتقل میشیم به یک اصل کلی عام که مفردات قرآنی رو باید خود قرآن تفسیر کنه، ما نه ما تو حوزه‌های علمیمون چی ازش تفسیر میکنیم. الان شما بگید برید برو فقیه بشو، به ذهن شما تو حوزه چی میاد؟ ها؟ یعنی برو چی؟ شرایع و لمعه و مکاسب و خارج بحث اصول و اصول طهارت و صلات و مکاسب اینا رو بخونید دیگه، درسته؟ به ذهنتون میاد برید 10 سال هم عمرتون از علم کلام بخونید، علم اعتقادات بخونید. شاهدش هم اینه، الی الان هم تو همین حوزه قم ازش تعبیر میشه درسهای جنبی. تموشون که من یک جا گفتم اساسا این تعبیر خودش یک بعد روانی داره، یعنی یک اثر روانی سنگینی داره که اساسا اینا باید عمرش آدم بگذرونه تو نگذرونه. وقتی میگن جنبی یعنی چی؟ در حاشیه، شما زندگیتون باید تو متن بگذارونه تو حاشیه. متوجهید اشکال بنده؟ اصلا این اشکال مبناییه. لذا شما وقتی بر میگردید به مفسرین ببینید از قدیم این بوده که اساسا این الفاظ قرآنی رو ما متاسفانه آمدین یک نقل معنا. دیدید تو علم منطق ما چی داریم؟ منقول داریم. ما نقل کردیم معناش به معناهای دیگر و اونا رو میگیم مقصود قرآنه، با اینکه اونا مقصود قرآن نیست. یکیشون اینه، غزالی، احیاء علوم دین غزالی، جلد 1 صفحه 49، ایشون میگه الفاظی داریم که این الفاظ چی شده؟ نقل شده. از این الفاظ چیه؟ فقه. از این الفاظ علم. از این الفاظ حکمت. الان به کسی میگن حکیم که فلسفه خونده باشه، با اینکه قرآن این رو نمیگه. قرآن میگه و من یؤت الحکمه فقد اوتیه خیرا کثیرا. حالا حکمت چی؟ قرآن خودش بیان کرده، ولقد آتینا لقمان الحکمه، مصداق رو بیان کرده سوره لقمان. حالا شما برید بخونید اونجا بینی و بین الله ربطی، نمیگم ربطی بین به فلسفه نداره، ولکنه اینطور نیست که حکمت معادل چیه؟ معادل بدایت الحکمه و نهایت الحکمه باشه. متوجه اینطور نیست، با اینکه الان ما تو ذهنمون چیه؟ فلسفه. با اینکه اینطور نیست، اصلا یک جزء کوچکی از حکمت قرآن چیه؟ یعنی چی قرآن میگه ولقد آتینا انبیا رو حکمت دادیم؟ یعنی فلسفه اصالت وجود اصالت ماهیه بهشون یاد دادیم؟ چه ربطی داره؟ کل قرآن از اول تا آخر میگه انبیا رو ما چی دادیم؟ آتینا هم الحکمه. حکمت چی؟ و فصل الخطاب. حکمت چی؟ شما باید برید خدمت قرآن بشینید بگید آقا ای قرآن استنطقوه، ازش حرف بکشید. شما وقتی میگید حکمت مقصودتون از حکمت چیه؟ وقتی میگید فقه مقصودتون از فقه چیه؟ غزالی میگه آقا الفقه فقط تصرفو فیه بالتخصیل. اصلا متصرف کردن اون معنایی که قرآن داشت چی بود الان تو حوزه های علمی آمد. این رو میدونی که میگه؟ قرن پنجم میگه، نه قرن 15. حالا بیاد سرشو از قبر در بیاره ببین چی شده. افخصصوه بمعرفت الفروع الغریب فی الفتاوا والوقوف على دقائق عللها واستكثار الكلام فيها وحفظ فمن كان اشد تعمقا فيها واكثر اشتغالا يقال هو الافقه الاعلم. هرچی بیشتر تو این فروع فقهیه که یک استادی داشتیم، خدا رحمت کنه، ایشون شیخ حسن عیسانی، خدا رحمتش کنه، میگه من قسم میخورم این عروه الوثقا، اون یه عددی میگفت از این من در میتونم مسائلی ازش در بیارم که این مسائل از زمان آدم تا زمان ما واقع نشده، تا روز قیامت هم واقع نمیشه. یعنی یک مسائل فرضیه، هیچ اصلی نداره، لیکن شما باید 20 سال بخونید جواب این سوالهای فرضی رو بده و جوابهای جامعه رو چی بزن؟ ها؟ بی جواب. سوالهای جامعه رو بی جواب بزن. لذا الان خودتون میبینید رساله های عملیه عموما مردم اگر مسئله دارن استفتا میکنن. خب شما باید رساله عملیه بنویسید سوال های مردم رو جواب بده. چرا مجبور استفتا کن؟ این معناش این رساله عملیه داره جواب میده یا نمیده؟ متوجهید یا نه؟ پس به درد میخوره. اصلا نوشتن عملیه واقعا عملی نیست، هیچ ربطی به عمل نداره. حالا گوش کنید. ولقد کان اسم الفقه فی العصر الاول، میگه در اون زمانهای ما بودیم و قبل از ما وقتی میگفتن فقه کان یطلق على علم طریق الاخره. زمان ما وقتی میگن فقیه یعنی چی؟ یعنی آخرت شناس. حالا ببینید اون کجا بوده این کجاست. علم و طریق الاخره ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا. ميقى الدليل جميلة ليتفقهوا في الدين. إن دينه إن دينه إنه كي ميقى غزالي ميقى. حالا گوش کنید، بیایید کجا شد؟ نه واردمون بذارید حالا شرح مقاصدم اگر رجوع کنید همین حرف بزن. مقاصد تفتزانی جلد یک صفحه 164. بیایید علامه مصطفوی، علامه مصطفوی در همین ذیل همین آیه میگه اولا دقت کنید، میگه اولا تفقه معناش فهم نیست، فهم با دقته، یعنی اجتهاد. تفقه فهم نیست. ببینید هو فهم، تفقه فهم نیست، اخص از فهمه. فهم على دقة و تأمل، یعنی چی؟ یعنی اجتهاد. وبهذا القيد يفترق عن العلم والمعرفة والفهم. با این قیدی که ما زدیم على دقة و تأمل، پس اینطور نیست که برن روایت حفظ کنن، برن چی بشن؟ مجتهد بشن، فقیه بشن به تعبیر قرآن. این یک. دو، اونم فقیه بشن در کل معارف دین. چون تفقه در چیه؟ دین، فی الدین. الا اگر شما بگید دین یعنی چی؟ فروع فقط. کسی میتونه اینو بگه؟ خودتون میگید اصول دین و فروع دین. پس اولویت مال چیه؟ مال اصوله، اون پایه های اصلیه. و الا فروع اگر اصولی نداشته باشه ارزشی داره یا نداره؟ ها؟ هیچ ارزشی. ارزش فروع مربوطه به چیه؟ به اصوله. لذا مصطفی این رو میگه، میگه و بمناسبت هذه الآیه، همین آیه لی تفقهو فی الدین، اختص الفقیه فی لسان اهل الدین، اهل الدین نه اهل الحوزه، بمن یکون متفقها فی الدین، ولما کان المتداول فیما بین عموم المتدینین. نه دین، اهل دین غیر از متدینینه. یعنی چی؟ الأحكام المربوطة بالطاعات والمعاملات جعل مختصا فيما بينهم بما يتفقه في الأحكام. میگه این دیگه اصطلاح حوزویه نه اصطلاح قرآنیه. ومن الأسف، تأسف میخوره، غفلة الناس عن هذه الحقيقة. چون خود ایشون یک عمری در قرآن کار کرده این نکاتو متوجه میشه. حيث لم يتوجهوا إلى معارف الإسلام وإلى تهذيب النفس وأحكام تهذيب النفس، مع أن حقيقة الدين هو معارفه والفلاح في تزكية النفس. إن أصله يعلمهم ويزكيهم. تفقه بدون تزكية كأرزشي نداره، بلك شيطانم كعالم بوده. ديگه قد أفلح من زكاها، نعم اكتفوا من الأصول والحقائق بألفاظها وغفلوا عن حقائقها وعن حقائق ما يرتبط بعلوم التزكية. والعجب العجيب، خيلي عبارة هاي سنجيني، والعجب العجيب من العلماء. میگه عجب عجیب، ما از مردم کاری ندارم، این علمایی که خودشون فقه اصغر رو میدونه اسمشون رو گذاشتن فقها، اینا که فقها نیستن. یعنی فقهای قرآنی فقیه قرآنی نیست. والعجب العجاب حيث سموا انفسهم فقها وليس عندهم الا ما يرتبط بالفروع. چیزی ندارن. اونم چه فروعی؟ به درد جامعه میخوره یا نمیخوره؟ اگرم بخوره یه درسه، اما اون مسائلی هم فروع باشه هم به درد جامعه بخوره اونام نیست. یعنی نه فقط فروع رو بحث کردن، یه جزء کوچکی رو از فروع بحث کردن، ولیکن خودشون چی گذاشتن؟ اسمش خودشونو فقیه، با اینکه فقیه نیستن به اصطلاح قرآن. دیگه ولا يبحثون الا في احكامها ولا يدعون الناس الا اليها.
اینجا دیگه گمون کنم این ایشون دیگه خیلی ناراحت بوده وقتی این جمله رو گفته.
وقد نسوا ذكر الله وانسوا الناس ذكر الله.
میگه هم خدا رو اینها خودشون فراموش کردن، هم منشأ شدن که دیگران رو چی؟ خدا را فراموش کنند. اول شما خدا شاهد، این عبارت از شهید صدر برای شما نقل میکنم. میگه حوزه های علم، اینو شهید صدر میگفت ها، میگفت حوزه های علمی، انسان میاد تو حوزه های علمی بعد از 5 سال 10 سال 20 سال مغزش پر میشه، قلبش از معنا کم خالی میشه. خیلی تعبیر سنگینیه. عوض این که این علم شما رو به سمت چی ببره؟ به سمت معانی، به سمت تزکیه، به سمت اخلاق، به سمت حیات طیبه. میبینید نه، خود ایشون نقل میکرد، میگه من شاگردهایی داشتم اومدن میگن والله ما آمدیم حوزه نماز شب میخوندیم، الان بعد از 5 سال نماز شب رو ترک کرد. چرا؟ هی به ما گفتن اینا رو بخور، اینا به درد نمیخورد. و من خودم از این بزرگان همین فقها بعضی اینجا قوم سوال کردم، گفتمش اگر تعارض شد بین طلب علم و این، گفتین ترک کن نماز شب، نماز شب به چرده میخورده. شما باید چی باید بخونید؟ ها؟ لباس مشکوک حکمش چیه؟ حالا این لباس مشکوک مال اون چه زمانی بوده؟ مال اون زمان بیچاره ها که یک لباس داشتن، میخواستن نماز بخونن، اگر شک میکردن چیکار باید میکردن؟ طاهر بوده. خب حالا مشکوکه چیکار باید بکنین؟ عریان نماز بخونه؟ اصلشون یک رساله کتاب های 500 صفحه لباس مشکوک نمیشه. الانی که 200 تا لباس تو خونه داره، خب لباس مشکوک من آب میکشه، خب تموم شد. آخه چرا لباس مشکوک من برم بخونم؟ میگه دیوانم برم من نماز تر لباس مشکوک بخونم. خب اینه نجا ما گفتیم بابا هر چی شک کردی بندازه کنه، خب بده آب بکشه تموم بشه. چرا عمرت شکیاتم گفتیم هیچ کی اصلا واجب نیست شکیات یاد گیره، هر جا شک کردی قطع بکن برو نماز بخون. آخه چه نمازیه شما با وصل پینه میخواد درستش کنی؟ آخه 4 دقیقه 2 دقیقه با خدا میخواد صحبت کنم با چی؟ ها؟ با 100 تا شک و تشکیک. اذا شک بین الثانیه چی و الرابعه، اذا شک بین الثالثه و الخامسه، اذا شک بین الرابعه و میگه آقا معقوله برید ببینید امروز سالهای عملیتون تشکیکات آقا بینی و بین الله یک نقشه نمیدونم چند کیلومتری درست کردن، شک این بود این تو شک اون بود. بابا به چه درد اینا میخوره؟ عمر این طلبه های بیچاره تو اینها میگذرونید. وقت جالبه اینجا دیگه اینو من تموم کنم که بحث دیگری هم می‌خواستم مطرح کنم لکه وقت دیگه نشد. علامه میگم آقای جوادی در تفسیرشون همین تسنیم جلد 35 میگه تفقه صفحه 498. بله بله بله. نه 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 بذارید 10 دقیقه بکن تمومش کنم. نه نه انشاءالله دیگه انشاءالله برکت قرآن خوبه. تفقه و فقه در قرآن کریم بلخلاف اصطلاح رایج کنونی ویژه رشته شریف و فقه و اصول مصطلح نیست، بلکه همه معارف عقیدتی اخلاقی فقهی حقوقی را در بر میگیرد، چنان که حکمت نیز در اصطلاح قرآن برخلاف اصطلاح دارج امروز است، فراتر از فلسفه اسلامی است. مبدع شناسی، معاد شناسی، نبوت شناسی و در گرنده فقه و اخلاق و تفسیر و کلام و سیره و همه علوم اهل و همه علوم الهی است. با عنایت به این چند نکته از این روایت این پس پیامبر وقتی میفرمود و قل ربی زدنی علما، چی رو میخواسته؟ یعنی کتاب الطهاره رو میخواسته؟ وقت اینم جالب به شما بگم، یک روایت ما نداریم از پیامبر صحبت کرده از نجاست و طهارت، یک روایت، نه سنی نه شیعه. این کتاب کتاب و نجاساتی که الان یک عمر بگذرون ببین نجاسات ما در هیچ شده. پیغمبر اصلا تو روایاتش نیمده این نجسه این نجسه این نجسه این نجسه ابدا. قرآن هم نیمده. این آیه انما المشركون نجسون اینو اشتباه نخونید، نجس نیست، نجسه، نجس غیر نجسه که ما در کتاب بحث طهارت انسان اونجا ثابت کردیم که این نجس اون بعد معنوی نه بعد مادی، یعنی نجاست ما فقهی نیست، نجاست چیه؟ اخلاقی و معنوی است. شرک بودن نجاست خباثت باطنی است نه ظاهری. حالا کار ندارم. حالا علم در زبان حضرت ختمی به اقسام سگانه یاد شده، چون خود پیامبر این روایت ازش وارده، انما العلم ثلاثه آیه محکمه او فریضه عادله او سنه قائمه و ما خلاهن فهو فضل. وقت ایشون بیان میفرمایند که مراد آیه محکمه اصول اعتقادات که اونجا بیان میکنه که باید شما مقدمات اینها را برید تفسیر و کلام و فلسفه و عرفان را باید چی بخوانید، کما اینکه شما برای فهم زبان عربی باید برید قواعد و نحو و صرف و ادب را بخونید که قرآن رو بفهمید، برای فهم معانی قرآن، برای فهم مقصود قرآن، متن قرآن شما باید چی بخونید؟ باید برید هم علوم قرآن بخونید، هم فلسفه بخونید، هم کلام بخونید، هم عرفان بخونید. لذا بنده آمدم گفتم بنده معتقدم که اساساً تقلیدی که جایزه برای فقیه قرآنی نه فقیه حوزوی، اینها باید کارشناس دینی باشن نه کارشناس چی؟ کتاب الطهاره. شما باید رجوع کنید فسألو اهل ذکر به کی؟ به کارشناس دین. اگر ثابت کنید، من نمیگم همه اینطورن، اگر ثابت مثل امام بله کارشناس دینه، مثل شهید صد کارشناس دینه، متوجه چی میگم؟ اما فقط صد جلد عثمان طهارت و صلات نمیشه، این کارشناس چیه؟ فقه. هیچ دلیلی ما نداریم جایز و تقلیدن میدن، یعنی رجوع بشون بشه، چون منظومه دینی یک چیزه. حالا اینو مراجعه کنه چون وقت ندارم من. لذا گفتنیست، خود ایشون در صفحه 500 اینو میگه، گفتنیست که ترتیب سه عنوان یاد شده در روایت بیانگر اولویت و اهمیت است، یعنی اولا اصول بعدن چی؟ فروع. که الان چی شده؟ جالب این آقا امیرالمومنین در اولین خطبه نهج البلاغه میگه چی؟ اول الدینی معرفت کتاب الطهاره. اینه؟ یا اول الدینی معرفت الله؟ کدومه؟ اول الدين معرفته وكمال معرفته الاخلاص له تعالى توحيده وكمال توحيده الى اخر. اينها امير المؤمنين، اينها نهج البلاغه، كار ندارد نه فلاسفه نه عرفا نه متكلمين، كار ندارد، خو اينها امير المؤمنين اول الدين معرفته، معرفه الله اول الدين. هل تعوزها علمي شيء؟ این که مسئله است. لذا شما این رو و حالا فقط دیگه یک نکته آخر میگم، دو سه دقیقه که امروز جلسمون خیلی طولانی شد. ببینید آیه آخرش چی میگه؟ لیتفقهوا فی الدین. این وظیفه اولت که شما چی بشی؟ عالم دین. مردم بیان سوال کنن، نه، باید بری ولینذر قومهم، بری تبلیغ کنید دین رو، معارف دین رو برسونید. من نگفتم شما بر من عالم بشو بشین چی؟ منزل. اینو نگفتم. من گفتم وظیفه، لامم لام چیه؟ لام امره. وظیفت اولا چی بشید؟ عالم دین. دوم چیکار کنی؟ ها؟ برید بگید ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. حالا اینجا خیلی بحثه که وقتمون تموم شد، ولیکن یک جمله میخوام بگم. خب این آیه کجاش میگه این کار مرد هست؟ کجا؟ آیه میگه فلولا نفر من کل فرقه طائفه، دو برید در زبان میگم بر لغت من طائفه، آیا جماعت من الذکوره یعنی مجموعه از مردهاست یا جماعت من الناس؟ متوجهید یا نه؟ پس این آیه تکلیف کی مشخص کرد؟ تکلیف مردانو یا تکلیف چی؟ تکلیف انسان را. حالا انسان میخواد چی باشه؟ میخواد مرد باشه؟ میخواد چی باشه؟ میخواد زن باشه. فرق نمیکنه. ولینذر الا اگر کسی بیاد به ما بگه این لیتفقهو، این واو مال مذکره، مال مؤنث نیست. الجواب دیگه یک بحث مستقلی میخواد. بنده ثابت کردم از نظر قرآنی در لغت فقه القرآن، از نظر قرآنی هر جا اگر مقصودش خان زنها فقط ضمیر مؤنث استفاده میکنه، اما اگر مقصودش اعم باشه کدوم ضمیر استفاده میکنه؟ این ضمیر مذکر نیست، این ضمیر غیر المؤنثه. لذا هم مصداقش مذکر میتونه باشه، هم مصداقش مذکر و مؤنث میتونه باشه، هم مصداقش موجودی نه مذکر نه مؤنث، مثل خدا، مثل ملائکه. ملائکه مذکرن یا مؤنث؟ مردن یا زنن؟ ها؟ قرآن ازشون چی تعبیر میکنه؟ لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. این واو و نون جمع مذکر سالم میگه نمیگه؟ میگه ملائکه مذکرن، واو و نون برشون استفاده کنه. پس واو و نون مال مذکر نیست، مال چیه؟ مال غیر مؤنثه. حالا این غیر مؤنث چند تا مصداق داره؟ یک مصداقش میتونه فقط مذکر باشه، یک مصداقش میتونه مذکر و مؤنث باشه، یک مصداقش نه مذکر نه مؤنث. هو مال کیه؟ هو هیه مال کیه؟ ضمیر هیه مال زن. هو چیه؟ مال مرده، درسته؟ پس هو الله، خدا مرده. هی آقایون گیر کردن گفتن ها باب تقلیب زبان کوشش ندارن. نه آقا، باب تقلیب نیست، چون خودت مردی این تو فکر میکنی. ولا هو مال مذکر نیست، مال غیر المؤنثه، درست شد؟ لذا استعمال میشه در کی؟ در کی؟ در مذکر. مذکر و مؤنث و نه مذکر نه مؤنث. حالا جالب، و استعمال میشه در اشیا، یعنی اگر چیزی جماد بوده، نبات بوده، هم ضمیر چی براش استفاده میشه؟ از این هو یعنی ضمائر غیر مؤنث. از اینجا مشخص میشه خداوند متعال در قرآن برای زن تشریف قائل شده، وقتی بخواد زن رو میخواد بگه ضمائر مختص خودش رو میگه، که الان کاملا معکوسه تو ذهن همه، که اینو بنده ازش تعبیر میکنم فقه قرآنی یا لغت قرآنی. که الان الحمدلله یکی آقایم در قبل یه هفته به من زنگ زد، گفت اونجا این تئوری رو برده برای مهمترین پروفسورهای فقه اللغه بغداد، میگه اینا خوندن، بعضی هاشون رئیس دانشگاه بودن، شخصیت های مهم بودن، دارم اگر خواستید براتون میارم، نوشته بود که این تئوری باید نوشته بشه و در دانشگاه های ما تدریس بشه، که اساسا 1400 سال این اشکال به قرآن وارده، که اساسا چرا قرآن زبان چیه؟ ها؟ ذکوری، که الان هم حل نشد. ما به نظر خودمون اینطور حل. حالا وقت الان دیگه این اشیاء به شیء یذکر، آقا دیگه این راهی قرآن، آقا این قرآن را آدم وقتی میاد شما نمیدونید آقا چه لذتی داره این قرآن. آقا بله، حالا و بشر الذین، آیه 25 سوره بقره، خیلی دقت کنید تو این آیه، و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات. بر منطق سیبویه و خلیل فراهیدی و علما این تبشیر مالکیه؟ مرداست. الذین مالکیه؟ مرداست.
پس خدا بشارت به کی داره میده؟ زنها چی؟ میگه بابا اینا در حاشیه آدم نیستن که باشون صحبت کرد، ما باید با کی صحبت کنیم؟ و بشر الذین آمنوا، مو آمنن، نون نسبه نداره، چیه؟ این واو جمع کیه؟ و عملوا الصالحات، اینهاست ان لهم، لهم مالکیه؟ لهن مالکیه؟ مال خانوم هست، لهم مالکیه؟ منطق متعارف رو میگه، جنات تجری من تحتها الانهار کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا. اصلا مخاطب خدا کیه مخاطب قرار میده تو بهشت؟ حالا کافی نبود تو دنیا الرجال قوامون علی النساء، تو آخرت هم فقط با کی صحبت میکنه؟ ها؟ با مردم. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم. کی؟ کی؟ مردا یا زنا؟ یا همه؟ مردا لهم، هم ولهم فيها ازواج مطهره. اینها همسرای چی دارن؟ طاهر. کیا؟ زنها چی؟ به تعبیر ما اون طرف در قرآن رو میخونه با این منطق، میگه این منطقیه که خودتون ساختید. ولهم فيها ازواج مطهره و هم، کیا؟ این مردا در این بهشت چیه؟ خالدون. زنها چی؟ میگه حالا به تبع بالعرض اونم تابعن، اونم باهاشون باشن، اشکال ندارن، خاطر اونها اونم چی؟ حالا ما آمدیم درستش گفتیم بابا والله بالله آیه داره برای بهشتیان صحبت میکنه، پس این ضمائر لهم و رزق و ازواج و الی آخر این رو به اهل بهشت داره میگه، یعنی برای مردان همسران چی؟ بهشتی. برای زنان چی؟ بله همسران. یعنی چی؟ من نمیدونم چطوری میشه اونجا. شما میگید آخه چطور میشه یه خانومی چند تا همسر داشته باشه؟ میگم این مال احکام چیه؟ احکام این دنیاست، اما احکام آخرت احکام دنیاست یا احکام چیه؟ میگه الا میخواد شما رساله عملیه رو اونجا اجرا کنید. بله؟ حالا هم جزاده وقت اینجا بیاید به قرآن، حالا گوش کنید. قرآن ازواج را زوج، از زوج یطلق على الذکر وال انثى. شما در قرآن زوجه ندارید، باطعه، همه چی دارید؟ ازواج. لذا راغب اصفهانی در مفرداتش میگه از زوجته لغت ردیعه لم یستعملها القرآن. با اینکه متعارف ما چیه الان درباره خانوم چی میگیم؟ زوجه. این غلطه، زوجه یعنی همسره، واقعا این معادل فارسیش خیلی دقیق تره، یعنی هم به مرد میگن همسر، هم به زن چی میگن؟ همسر. دقیقش همین، اصلا این ترجمه دقیق زوجه. زوج بودن این نیست که زوج و زوجه باشه، ابدا. ولهم فیها یعنی برای اهل بهشت ازواج مطهره. حالا میگید پس شما قائلید که هم مرد اونجا ازواج همسر دارن، هم زن چی؟ همسر دارن. بله یقینا اینطوره. خب قرآن برای مردها حور العین گفته، چرا برای زنها چیزی نگفته؟ اینم یک اشتباه لغوی دیگر. حور، گوش کنید، دقت کنید، امروز برید مراجعه کن لسان العرب رو، نمیدونم هر کتابی که میخواید، حور جمع حورا نیست. حورا چی؟ حورا اصلا چیه؟ اون چشمای مخصوص رو چی میگن؟ حورا. حور جمع حورا نیست، حور جمع احور و حورائه. متوجهید یا نه؟ فقط جمع حورا مثل سود، سود سیاها، جمع چیه؟ هم جمع اسوده که برای مذکره، هم جمع چیه؟ سوداه که برای مؤنثه. حمرون جبال حمر، حمر یعنی چی؟ قرمز. این جمع احمره که مذکره و جمع چی؟ حورائه. بخشید این حمرائه، درست شد. و هاکده بیض جمع ابیضه و جمع ابیضه. امروز برید مراجعه کن عباس حسن النحو الوافی، دقیقا همه این مثال ها رو زده. میگه از اشتباهات معروف گمون میکنن حور، یعنی معناش چیه؟ جمع زنهای بهشتیه، نه جمع مردان و زنهای چیه؟ بهشتیه. پس به زنها احور میدن و به مردها چی میدن؟ حورا. زوجناهم، اگر شما بگید زوجناهم، اینجا این هم مال مذکره و زوجناهم بحور عین، این حور عین چی میشن؟ حورا میشه. چون این زوجناهم به چه معنا گرفتی؟ مذکر گرفتی، پس حور عین چی میشه؟ حورا میشه. اما اگر ما گفتیم زوجناهم کیه؟ هم مذکره هم مؤنثه، پس بحور عین چی میشه؟ به مذکر مؤنث حورا، به مؤنث مذکر چی؟ احور. کل مشکل منطق ذکوری قرآن با این تئوری فقه اللغه ما یا منطق لغوی قرآن حل می شود. والحمدلله رب العالمین.